أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخوند قدس سره متعرض نزاع معروف قدیم اقتضاء امر بشیء نسبت به نهی از زد رو شده و فرموده در مسئله اقوالی است. این بحث اقتضاء امر بشیء نسبت به نهی از زد تارتن در ضد خاص و اخرا در ضد عام که مرحوم آخوند در ضمن اموری که مطرح کرده در امر اول اشاره میکنه که بحث در هر دو واقعه، یعنی این که امر بشیء مقتضی نهی از ضد عام به معنای ترک و ضد خاص به معنای امور وجودی که مستلزم یا ملازم ترک مأمور بهه، بحث هر دو رو شامل میشه. کما این که در امر اولی که ایشان تمهیدن در تبیین مفاهیم کلمات مأخوذ در عنوان بحث آمده، فرموده منظور از اقتضا خصوص عینیت نیست، بلکه شامل جزئیت و یا استلزام به معنای ملازمه یا به معنای مقدمیت هر دو هست. یعنی این که بحث در اقتضای امر بشیء نسبت به ممنوعیت زد، اما از اینه که اقتضا به نحو عینیت امر بشیء عین نهی از ضد، یا اقتضایش نسبت به ممنوعیت زد به تضمن و جزء المعناست یا به الالتزام، همه اینا رو شامل میشه. کما این که اقتضای نسبت به استلزام هم تارتن به لحاظ ملازمه است و اخرا به لحاظ مقدمیت، یعنی لزومی که گفته میشه امر بشیء ملازم با نهی از ضده، ملازمه به ملاک همراهی یا به ملاک مقدمیت عدم احد الضدین نسبت به ضد دیگر. محل بحث هم در ضد عام هم در ضد خاص، هر یک از اینها مورد بحث و کلامه، ولو ممکنه در تمام ضد عام و ضد خاص همه این احتمالات جاری نشه. مثلا عینیت امر بشیء بگیم عین حرمت ضد، این در ضد عام گفته میشه، اما در ضد خاص هم امر بشیء این حرمت زده ممکنه اینجوری گفته نشه، ولیکن علل اجمال اقتضایی که در عنوان بحث آمده، منظور از اقتضا اعم از مطابقت و تضمن و التزام لزوم، و منظور از لزوم اعم از لزوم به معنای ملازمه یا به معنای مقدمیت که تفصیل بیشترش بعداً روشن خواهد شد. پس در امر اول مرحوم آخوند قدس سره از امور ممهد برای بحث اقتضاء امر نسبت به نهی از ضد دو مطلب رو ایشان متذکر شده. یکی این که بحث اختصاصی به ضد خاص نداره، بحث از اقتضاء عام نسبت به ضد خاص و ضد عام. و مطلب دوم این که منظور از اقتضاء خصوص عینیت نیست، بلکه شامل تضمن و لزوم و لزومم به معنای اهم از ملازمه و استلزام به معنای مقدمیت شامل همه اینها هست. بعد مرحوم آخوند در امر دوم در بحث اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد، ایشان استعجال میکنه در ورود به مطلبی که به نظر ایشان پایه و اساس قول به اقتضاست در زعم کثیری از قائلین به اقتضا. میفرماد ولو بحث در اقتضایی که ما اینجا میکنیم گفتیم اعم از این احتمالات متقدم است، اقتضاء به نحو عینیت، تضمن، لزوم، ولیکن عمده کلام قائلین به اقتضا مبنی بر به تعبیر مرحوم آخوند دعوا و توهم مانعیت و مقدمیت عدم ضد نسبت به ضد دیگره. مثال جاری که انشاءالله در تمام مباحث مد نظره و دیگه طبق همین مثال بحث رو تطبیق و دنبال میکنیم، همان مثال معروفه که واجب ازاله نجاست از مسجد، واجب ضد ازاله صلات، مکلف در عمدتاً سعه وقت اینجا مفروضه، که البته بحث در فرض ضیق و فوریت هر دو واجبم به لحاظ بحث ترتبش جاریه، ولیکن فعلا در فرض سعه وقت مکلف اول زوال مسجدی رو نجس میبینه، مکلف به تطهیر این مسجد، و این وجوب یعنی وجوب تطهیرم فرضاً وجوب فوری است دیگه، فرض دیالا، چون علل قول به وجوب تطهیر نجاست از مسجد فوریتش اگر مستلزم حتک نباشه خیلی روشن نیست، ولیکن با فرض فوریت وجوب تطهیر مسجد ولو بر اساس مناسبت و حکم و موضوع، گرچه قضیه امر اقتضای فوریت رو نداره علل اطلاق، بیش از طلب جامع رو اقتضا نمی کنه، ولیکن ولو بر اساس مناسباتی که تطهیر مسجد در این مورد امر اقتضای فوریت تطهیر رو داشته. خب اگر مکلف اشتغال به صلات بخواد پیدا بکنه، کلام اینه که این صلات مکلف آیا صحیحاً واقع می شود یا نمی شود، مبنی بر اینه که این طوری که گفته شده که آیا امر به ازاله و تطهیر مسجد نهی از صلات محسوب می شود یا نمی شود، حالا ولو به استلزام یا به تضمن یا به هر نحوی از آنها. و بحث هم اینو تو پرانتز عرض بکنم، بحث هم بحث استلزام عقلی است، یعنی بحث فقط قضیه دلالت لفظ نیست، ممکنه از باب استلزام منتهی به دلالت هم بشه، ولیکن استلزام مبحوث در بحث اقتضاء امر به شیء نسبت به حرمت و نهی از ضد، این استلزام استلزام عقلی است علل قول به، کما اینکه بحث در مقدمه واجب هم این گونه بود. خب آیا این ضد واجب، واجب عبارت است از تطهیر مسجد، ضد این واجب که عبارت است از صلات که مضاد با فعل ازاله است چون مستلزم فعل کفیره، فعل کفیر ماهی صورت صلاته، به این اعتبار صلات مضاده داره با تطهیر مسجد، آیا این صلاتی که مضاد با اون فعل هست منهی و عنه به این معنا که حرامه از باب اقتضاء وجوب شیء تحریم ضد را، که اگر بنا بشه همون طوری که در کلماتشون اون طوری که مطرحه این حرام باشه دیگه با هیچ آب دریایی نمیشه این نماز رو ولو با ترتب درست کرد. چون اگر بنا شد که صلات حرمت پیدا کرد تکلیفاً، این حرمت هم اون حرمت وضعیه مثل لا تصلفی و بر مالا یعکل لحمه، این از اون قبیل نیست، حرمت حرمت تکلیفی است. آیا اگر این صلات ممنوعیت پیدا کرد تکلیفاً ولو از باب تکلیف غیری، این تکلیف تکلیف غیری است نه تکلیف حکم وضعی، همان طور که وجوب مقدمه وجوب تکلیفی بود منتها وجوب غیری، اینجا هم حرمت زد حرمت تکلیفیه منتها حرمت تکلیفی غیری نه حرمت تکلیفی نفسی. خب اگر بنا شد صلات ممنوع شد حرام شد دیگه این صلات قابل تصحیح نیست. اگر بناست یکی از ثمرات بحث زد بحث تصحیح عبادت با ترتب باشه، مبتنی بر اینه که زد ممنوع و منهی و عنه نباشه. اگر زد حرام نبود اون وقت نوبت به این میرسه اگر ترتب ممکن بود این صلات با امر ترتبی قابل تصحیحه و الا با امر ترتبی اگر نشد حالا یا با ملاک و مانند اون بحثای بعده. پس بنابراین ضد مأمور به که ازاله است، مأمور به ازاله است، ضدش که صلاته آیا حرمت داره یا نه، عمده قائلین به اقتضاء امر به شیء نسبت به حرمت ضد ادعای اقتضاء را کردن بر اساس مقدعوا و به تعبیر آخون توهمه مقدمیت عدم ضد و عدم صلات نسبت به فعل ازاله. گفتن مقدمیت عدم صلات برای فعل ازاله از باب توقف صلات، توقف ازاله بر عدم صلات از باب تمانع، توقف الشیء علی عدم مانع، این اقتضا میکنه که پس مانع ممنوع باشه، حرام باشه، منهی و عنه باشه. مرحوم آقا میفرماد وقتی عمده دلیل قائلان به حرمت ضد مقدمیت عدم ضد نسبت به فعل مأمور بهه و لذا در همین امر دوم ایشون میفرماد مناسب ما بحث مقدمیت رو حل کنیم، آیا عدم ضد عدم صلات نسبت به مأمور به که ازاله است آیا مقدمیت داره؟ یعنی فعل صلات مانع از فعل ازاله است یا این که نه، که اگر نه پرونده ممنوعیت و حرمت ضد همینجا بسته میشه. چون عمده دلیل قائلان به حرمت و ممنوعیت ضد مقدمیت عدم ضد برای مأمور بهه و اگر این مقدمیت نفی شد ممنوعیتش هم به ملاک مقدمیت منتفی میشه. ولذا مرحوم آخون قدس سره در تلیعه بحث قبل از ورود به استدلال قائلین و رد اونها میگه خب حالا عمده دلیلشون اینه، همین دلیل رو الان مطرح بکنیم ببینیم آیا تمامه یا ناتمام. و از همون اولم فرموده و توهمه قضیه مانعیت و مقدمیت عدم ضد نسبت به مأمور به رو ازش تعبیر به توهم کرده. مرحوم آخون قدس سر رو اولا تقریب کلام این قائل رو ذکر میکنه که قائل به مقدمیت عدم ضد عدم صلات نسبت به واجب، نکته التزامش به مقدمیت تمانع بین ضدینه. چون بین صلات و بین ازاله تمانع هست، یعنی صلات مانع از ازاله و به ملاک تواد لا محاله ازالم در حقیقت مانع از صلاته، از یک طرف، از طرفی دیگر عدم مانع از اجزای علته. علت مرکب است از مقتضی و عدم مانع. اگر عدم مانع از اجزای علته و وجود معلول همانطوری که وابسته و متوقف بر مقتضی است، متوقف بر جزء دیگر علت که عدم مانع هم هست، هست که انه دعوای مقدمیت اثبات شد. اگر بناس ضد که عبارت از صلات مانعه، و عدم مانع هم جزء علت وجود معلوله، پس لا محاله عدم صلات میشه مقدمه و از اجزاء علت واجب ازاله. به ومیمه این که مقدمه واجب واجبه، اونطوری که مرحوم آخون در بحث قبل ایشون ادعا فرمود و برش استدلالم فرمود، پس عدم صلات میشود واجب. این مقدمه ثالثه. مقدمه رابعه، اگر بنا شد عدم صلات شد واجب، فعل صلات می شود حرام بر اساس اون چه بعدن خواهد آمد در امر ثالث، از این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامه. اگر عدم صلات شد واجب، پس بنابراین عدم صلات میشه حرام، چون منظور از ضد عام لازم نیست که الا ولابد ترک باشه، ترک و ترکم باشه واجب، یه وقت فعل وجودیه یه وقت فعل عدمی، ترک واجب میشه حرام. امر به شیء چه اون شیء مأمور به، امر وجودی است مثل صلات، یا امر عدمی است مثل ترک الاکل در صوم واجبه. بنابر این که صوم واجبه و صوم عبارت است از ترک الافطار، ترک الاکل و شرب، به قانون این که ضد عام یعنی نقیض اون مأمور به، حالا نقیض وجود میشه عدم، نقیض عدم میشه وجود، یا اینکه ترک و ترک، حالا مهم نیست دیگه، ترک صلات میشه واجب، پس ترک و ترک صلات که مساوی با فعل صلاته میشه حرام. پس بنابراین امر به ازاله مستدعی حرمت فعل صلاته با طی این مقدمات اربعه، که ازاله موقوف بر عدم صلات، توقف الشیء علی عدم مانعه، و بما این که عدم صلات واجب است بنابر مقدمیت، بنابر وجوب مقدمه واجب، و بما این که وجوب شیء مستدعی حرمت ضد عام اون شیء، پس بنابراین وجوب ترک صلات مستدعی حرمت فعل صلاته، فبالمعال وجوب شیء مستلزم حرمت ضد اون شیء خواهد بود، با این تفصیلی که بیان شد. این تقریب استدلالی است که برای قائل به حرمت ضد مبنی بر دعوای مقدمیت عدم ضد نسبت به مأمور به تقریر میشه و مقدمیتش هم به نکته مانعیته. اگر بنا شد وجود ضد صلات مانعه، عدم مانع هم از اجزاء علت و اجزاء علت مقتضی و عدم مانع مقدمیت دارن برای وجود مأمور به. مرحوم آخوند قدس سره از استدلال این قائل پاسخ داده: به انکار مقدمیت و مانعیت ضد، میگه ضد مانعیت نداره از اون ضد خودش که مأمور بهه، عدم ضد عدم صلات اینگونه نیست که مقدمه تحقق ازاله باشه. عمده و مرکز ادعای قائل مقدمیت عدم صلات برای فعل ازاله بود. مرحوم آخوند همین نقطه رو هدف گرفته، می‌فرماد عدم صلات مقدمه ازاله نیست و جزء علت ازاله نیست. چرا؟ سه نکته مرحوم آخوند در رد ادعای این قائل و انکار مقدمیت عدم صلات و عدم ضد نسبت به مأمور به مطرح کرده که انه سه وجه بر ابطال مقدمیت. وجه اول، ایشون می‌فرماد که درسته عدم صلات همراه ازاله فرض میشه به اعتبار این که وقوع ازاله منفک از عدم صلات نیست. یعنی اگر بخواد ازاله واقع بشه لا محال صلات واقع نشده، به خاطر تضادی که فرض شد دیگه. اما استلزام فعل ازاله نسبت به عدم صلات اعم از مقدمیت عدم صلات نسبت به فعل ازاله است. استلزام بله، ملازمه بله، اما مقدمیت عدم ضد نسبت به ضد دیگر نه. درست فعل ازاله با صلات جمع نمیشه، پس فعل ازاله منفک از عدم صلات نیست. یعنی نمیشود شما فرض بکنید فعل ازاره رو با فعل صلات جمع بشه، بینشون تضاده، مثل سفیدی و سیاهی. اما استلزام همان طوری که در مورد مقدمیت شیء قابل فرضه، مثل استلزام معلول نسبت به علتش که علتش مقدمه اون شیء، نار مقدمه احتراق، احتراق منفک از نار نیست، این استلزام همانطوری که در فرض مقدمیت نسبت به احد المتلازمین نسبت به اون ملازمش مفروضه، این استلزام در غیر مورد مقدمیت هم هست. استلزام اعم از مقدمیت و از علیت. می شود استلزام بدون این که احد المتلازمین علت دیگری باشه، ولذا شما خودتون میگید معلولان علت ثالثان، مثلا متلازمان، دو شیء متلازم. اینگونه نیست که هر کدوم علت دیگری باید باشه. ملازمه درسته در مورد علیت هست، اما ملازمه منحصر در موارد علیت نیست. در مورد غیر علیت نسبت به احد متلازمه این نسبت به دیگری، اینجا هم ملازمه قابل فرضه. و عدم ضد، حرف مرحوم آخون اینه، و عدم صلات نسبت به ازاله، این از باب سنخ ملازمه غیر علیست، نه از قبیل ملازمه علی و این که عدم صلات مقدمه. چرا؟ مرحوم آخون میگه که چون عدم، چون برهانشون اینه، چون فعل واجب که ازاله است با عدم زد، عدم صلات، بینهما کمال الملائمه. تا جایی که ادعای علیت میکرد قائل، اما بینهما الملائمه، خب این که معلوم، یعنی با هم جمع میشن، فعل ازاله با عدم صلات با هم جمع میشن. عدم صلاتی که در رتبه فعل الصلاته، نقیض زد که تو کلام آخون آمده، نقیض صلات، نقیض زده، که همون نیست که قائل ادعا داره مقدمیتشو نسبت به اون زده دیگر. عدم صلات که قائل ادعا میکنه مقدمیت داره برای فعل ازاله. پس بنابراین فعل ازاله با عدم صلات با هم تلاعم دارن، با هم دیگه تنافر و تضاد ندارن. خب و من الواضح، تو کلام مرحوم آخون مقدمه دیگری که اینجا مفروضه با یک کلمه وصفی ذکر کرده که عدم ضد، این دیگه در رتبه خود ضده، عدم صلات در رتبه صلاته، چون نقیضان در رتبه واحدن. اگر بنا شد عدم صلات و فعل صلات اینا هم عرض همن، من الواضح این که فعل صلات که مقدمیت بر فعل ازاله نداره. اگر فعل صلات مقدمیت بر فعل ازاله نداره چون مواده، چگونه میخواهد عدم صلات که در رتبه صلاته مقدمیت داشته باشه بر فعل ازاله؟ قائل میخواست بگه عدم صلات جزء علت ازاله است. خب عدم صلات درسته با فعل ازاله تنافری با هم ندارن، بینهما کمال الملائمه، اما این کمال الملائمه مرحوم آخون میگه به ملاک علیت نیست، کمال الملائمه از باب تلازمه نه از باب علیت. چرا؟ به خاطر اینکه عدم صلات در رتبه نقیزش که صلاته، به ما این که صلات علت ازاله نیست، مقدمیت برای فعل ازاله نداره، که انه عدم صلات هم نباید مقدمیت و علیت برای ازاله داشته باشه. این سرچشمه گرفته از همون قانون مساوی مساوی مساوله. یعنی اگر بناس فعل صلات مقدمیت و علیت برای فعل ازاله داره یا نداره؟ فعل صلات مقدمیت داره برای فعل ازاله؟ نداره. ما یساویه فی الرتبه که نقیزش که عبارت از عدم الصلاته، اونم نباید مقدمیت داشته باشه. عدم صلات هم که در رتبه صلاته و نقیز صلاته، نباید نسبت به ازاله علیت مقدمیت داشته باشه. بله، نهایت این شد که اینا فقط با هم دیگه جمع میشن، جمع میشن به نحو استلزام هم جمع میشن. یعنی عدم صلات با فعل ازاله نه فقط جمع میشه، بلکه حتما متلازم هم هستن، یعنی منفک نیست فعل ازاله از ترک صلات. اما اینکه منفک نیست غیر از اینه که فعل ازاله معلول ترک صلات باشه، ولو از باب این که ترک صلات جزء علتش باشه، که اگر بخواد ترک صلات مقدمه فعل ازاله باشه، معناش اینه که ترک صلات یعنی عدم صلات جزء علت از باب مانعیت، مانعیت خود فعل صلات و دخل عدم مانع در وجود شی مقدمیت به همین معناست. این لا شک کفی مرحوم آخون دخل عدم صلات رو در فعل هزاله به عنوان دخل عدم مانع رد کرد با اتحاد رتبه عدم صلات و فعل صلات. فعل صلات که شأنی در تقدم، تقدم رتبی بر تأثیر علی بر فعل ازاله نداره، فکذالک عدم الصلات. هذا وللکلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.